سلام و صبح خیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم در این بخش خبری با آخرین اخبار ایران و جهان. صادرات نفت ایران در 3 ماه گذشته 580 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. نمایندگان ایران و آمریکا در نشست سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه یکدیگر موضع گرفتند. و در تصادف اتوبوس و تانکر سوخت در نزدیکی نطنز دست کم 21 نفر کشته شدند. بانک آمریکایی مریل لینچ روز دوشنبه در گزارشی به مشتریان خود از کاهش صادرات نفت ایران به میزان 580 هزار بشکه در روز در 3 ماه گذشته خبر داد. رویترز که این گزارش را منتشر کرده اشاره به میزان صادرات نفت ایران در حال حاضر نکرده است. بیشتر خریداران نفت ایران از جمله هند، دومین خریدار بزرگ نفت ایران، واردات خود را پیش از آغاز تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران در آبان ماه آینده کاهش دادند. کره جنوبی نیز هفته گذشته واردات نفت خود از ایران را به طور کامل قطع کرد. ریک پری وزیر انرژی ایالات متحده روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که او هیچ گونه افزایش قیمتی را به دلیل کاهش صادرات نفت ایران انتظار ندارد، زیرا عربستان سعودی، ایالات متحده و روسیه می توانند سطح تولید جهانی را افزایش دهند. دور جدید تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه اجرایی خواهد شد. در اولین روز از کنفرانس سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، نمایندگان ایران و آمریکا نسبت به سیاست‌های یکدیگر انتقاد کردند. ریک پری وزیر انرژی آمریکا در این نشست پیام رئیس جمهور آمریکا را قرائت کرد که بار دیگر به توافق هسته‌ای آمریکا و قدرت‌های جهانی با ایران تاخته و آن را توافقی ناقص عنوان کرده که نتوانسته است به درستی به سوء رفتار ایران بپردازد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز با انتقاد از آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته‌ای گفت دونالد ترامپ با این اقدام اصول اساسی حقوق بین‌الملل را مورد تمسخر قرار داده است. آمریکا 4 ماه پیش با ناقص خواندن برجام از این توافق خارج شد. واشنگتن میگوید در پی دستیابی به توافقی جامع‌تر درباره برنامه هسته ایران و توقف برنامه‌های موشکی بالستیک و نیز تغییر رفتار ایران در منطقه است. در جریان تصادف یک اتوبوس و یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی نطنز 21 نفر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. پیرحسین کلیوند سرپرست اورژانس کشور گفته است پس از تصادف آتش‌سوزی وسیع رخ داده است. این تصادف شامگاه دوشنبه در کیلومتر 25 جاده کاشان نطنز روی داده و اتوبوس از تهران عازم کرمان بوده است. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در جاده‌ها در بین 190 کشور جهان دارد. تلویزیون دولتی سوریه دوشنبه شب اعلام کرد که انفجارهای شدیدی در استان ساحلی لاذقیه شنیده شده که ناشی از حملات موشکی اسرائیل به مؤسسه صنایع فنی بوده است. به گفته این رسانه در این حملات 10 نفر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از وجود انبار مهمات در این مؤسسه فنی خبر داده است. یک مقام نظامی سوریه نیز با اشاره به اینکه این حملات از سمت دریا صورت گرفته گفت دفاع ضد هوایی سوریه آنها را خنثی کرده است. وزارت دفاع روسیه گفته است همزمان با انجام حملاتی از سوی فرانسه و اسرائیل به اهدافی در لاذقیه، یک فروند هواپیمایی روسی با 14 سرنشین در آسمان منطقه از روی صفحه رادار ناپدید شده است. به گزارش رویترز یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است تل‌آویو درباره گزارش‌های خارجی توضیحی نمی‌دهد. تلویزیون سوریه یک شنبه شب نیز از حمله اسرائیل به فرودگاه دمشق و دفع این حمله خبر داده بود. مون جا این رئیس جمهور کره جنوبی بامداد امروز سه‌شنبه به وقت محلی برای دیدار با کیم جونگ اون وارد پیونگ یانگ شد. این سومین دیدار رهبران دو کره در سال جاری است. رئیس جمهور کره جنوبی را در این سفر یک هیئت 200 نفره از جمله رؤسای برخی شرکت‌های بزرگ کره همراهی می‌کنند. در بخش‌های بعدی خبر جزئیات بیشتری از این دیدار را به اطلاع شما خواهیم رساند. به پایین این بخش خبر رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. شما میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو به صفحه تلگرام ما ارسال کنید و نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. تلفن تماس ما هم هست 2042-02-2112-2112. اما در اینجا همراه میشیم با همکارم مهدی طاهباز و صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، حمله اعضای یک گروه یونانی به سفارت ایران در این کشور، طرح دولت برای ارائه کوپن الکترونیکی به 10 میلیون نفر، در ابتلای 13 هزار ایرانی به سرطان پستان. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر، خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. رسانه‌های یونان بامداد روز دوشنبه از حمله به سفارت ایران در این کشور توسط یک گروه به گفته آنها آشوبگر یونانی خبر دادند. پیشتر و در روزهای اخیر حملات و اعتراضات دیگری در برخی مکان‌های دیپلماتیک متعلق به جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق، فرانسه و هلسینکی فنلاند انجام گرفت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن، پایتخت یونان، به گفته رسانه‌های یونانی بامداد دوشنبه توسط 10 تن انجام گرفته که به نوشته وبسایت گریک نیوز از اعضای یک گروه آنارشیست یونانی موسوم به روی کوناس بودند. یک سخنگوی این گروه در صفحه فیسبوک انگیزه این حمله را اعتراض به سرکوبی کردها توسط حکومت ایران عنوان کرد. بنابراین گزارش، تعرض کنندگان به سفارت ایران بعد از انجام این حمله با موتورسیکلت متواری شدند و پلیس تا کنون کسی را بازداشت نکرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه از جزئیات خبر ابراز بی اطلاعی کرد. از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که اکنون ساکن فنلاند است، در مورد حدسیات او از این رویداد و رویدادهای مشابه پرسیده ایم.
تلقی من هستش که این حملات میشه بگم فرقه‌ای، یعنی متعلق به یک گروه خاصی هستش. این در واقع یک نوع واکنش تلافی جویانه، انتقام گیری هستش که اعتراض خودشون رو به یه نحوی منعکس بکنن، حالا با حمله کردن به سفارتخانه. حتی در هلسینکی شاهد بودیم که با خود پلیس هم درگیر شده بودن و سطح خشونت رو بالا برده بودن. این برمیگرده به همین مسئله اعدام چندان از هموطنان کرد، حمله به مقر حزب دموکرات کردستان، و این مسئله به گمان من نمیتونه زیاد ادامه پیدا بکنه، اگرچه روشن هستش که میزان اعتراض اینها زیاد هستشون. لااقل تا الان به 3 سفارتخونه حمله شده و احتمالا تکرار هم خواهد شد.
در روزهای اخیر و به دنبال اعدام 3 زندانی سیاسی کرد و حمله اخیر موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان در عراق، علاوه بر اعتصاب سراسری در برخی شهرهای کردستان ایران، به سفارتخانه‌های ایران در فنلاند و پاریس نیز حمله شد. پلیس فنلاند دوشنبه هفته گذشته از بازداشت 4 نفر در جریان یک تجمع اعتراضی در هلسینکی خبر داد. در داخل ایران تاکنون علاوه بر اشغال سفارت آمریکا در سال 58 به سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک بریتانیا، عربستان و دانمارک نیز حمله شده است. کیان منوی، رادیو فردا.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده که این وزارتخونه طرح اختصاص کالا کارت به 10 میلیون نفر با مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان رو به دولت ارائه کرده. دولت هم قراره که با درخواست وزارت کار برای خرید کالاهای اساسی به مردم کوپن الکترونیکی ارائه کنه. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با آرش آذرمی، تحلیلگر اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، در مورد جزئیات این طرح برامون میگین که به چه شکلی خواهد بود؟
ببینید، همونطور که شما هم اشاره کردید، هنوز دستورالعمل دقیق منتشر نشده. منتها اخبار غیر رسمی که مقام‌های مختلف اشاره کردن، ابتدا صحبت از این بود که 25 میلیون نفر این کالا کارت و یا همون کوپن الکترونیکی تعلق میگیره و قرار هست از طریق 9000 فروشگاه زنجیره‌ای که در سراسر کشور هستن این کار انجام بشه. بعد در واقع این عدد به 10 میلیون تغییر پیدا کرد. ابتدا صحبت از این بود که ماهانه است، بعد صحبت شد که 3 یا 4 مقطع در سال انجام میشه. به نظر میاد که هنوز جزئیات و دستورالعمل اجرایی دقیقی برای این موضوع وجود نداره، اما خب همین که مطرح شده این قضیه، این نشون میده که در واقع از نظر اقتصادی دولت دوباره داره برمیگرده به اقتصاد کوپنی دهه 60 تا حد زیادی، که این یه پسرفت بسیار زیاد هست که پس از 30 سال ما نتونسته باشیم اقتصاد پویایی رو ایجاد بکنیم که افراد بتونن بر اساس در واقع کار و تلاش خودشون معیشتشون رو تأمین بکنن و این تعداد که حالا اول 25 میلیون و حالا 10 میلیون نفر بود در واقع محتاج باشن به کالاهای اولیه زندگی، تأمین اون از طریق در واقع دولت.
خب اشاره کردین که این یک نوع بازگشت به دهه 60 و اون سیستم کوپنی محسوب میشه. چه معایب و چه محاسنی خواهد داشت این تر؟
ببینید، محاسنش رو اگه بخوایم بگیم، شاید در مقایسه با اون یارانه 45 هزار تومانی که به همه اقشار در واقع تخصیص پیدا میکرد، طرح بهتری باشه اگر که اون در واقع دهک‌های درآمدی پایین واقعا هدف گرفته بشن، که یکی از علامت سوال‌ها همین هست که چقدر در واقع میتونه دولت شناسایی بکنه، با توجه به اینکه در این چند سال اخیر دیدیم که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها چندین بار مطرح شده، اما دولت در شناسایی اون در واقع افراد محروم و دهک‌های پایین درآمدی ظاهرا نتونسته هنوز به جمع‌بندی نهایی برسه. مسئله دوم در واقع فساد و رانتی هست که در تامین این کالاها در زنجیره تامینش ایجاد خواهد شد و فروشگاه‌ها حالا به چه صورت میخوان عرضه بکنن، چقدر سهمیه بندی بکنن، اینها در واقع نکات منفیش هست. در کنار اون نکته منفی بزرگ که ما دوباره داریم به سیاست‌های اقتصاد دولتی برمیگردیم که در تمام کشورهای دنیا در واقع ما می‌بینیم که کمتر چنین سیاست‌هایی وجود داره و سعی میشه که اقتصاد رو دولت نقش کوچیکی داشته باشه، نقش نظارتی و تأمین در واقع شرایطی که بتونن بخش خصوصی در یک بازار آزاد کالا رو با قیمت پایین و کیفیت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بده. این در واقع نتیجه‌ای هست که علم اقتصاد بهش رسیده. منتها متأسفانه ما در ایران در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف در یه تسلسل باطل هستیم و هر از چند راهی میریم به سراغ نسخه‌های قدیم.
بله، ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودید امروز در برنامه صبحانه با خبر. و مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. 106 قلم شیء تاریخی و سکه مربوط به دوران هزاره اول قبل از میلاد سلوکی و اشکانی در استان کرمانشاه کشف شد. فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه اعلام کرده این اشیا از منزل فردی از اهالی هرسین ضبط شده. همچنین فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان از کشف یک خمره تاریخی همراه با تعدادی سفال در بازار تاریخی نیماور اصفهان خبر داده. این خمره متعلق به دوران پیش از اسلام و عصر ساسانی است. پژوهشگران میگویند در صورت فوران آتشفشان دماوند، شهرهایی که تا صدها کیلومتر از این آتشفشان فاصله دارند از آسیب در امان نخواهند ماند. بر این اساس نزدیک به 20 میلیون تن در خطر قرار دارند. جلیل قلمقاش، عضو هیئت علمی پژوهش علوم زمین، اعلام کرده اعتبارات ایجاد مرکز پایش دماوند 5.8 دهم میلیارد تومان است و تاکنون کمتر از 100 میلیون تومان در این زمینه محقق شده. به گفته او، برای طرح رفتارسنجی دماوند ایجاد 10 ایستگاه لرزه‌نگاری در دستور کار محققان قرار گرفته. در مراسم تشییع سعید کنگرانی وزیر سینما و تئاتر ایران روز دوشنبه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا با حضور تعداد کمی از بازیگران سینما و تلویزیون برگزار شد. فریبرز کنگرانی برادر آقای کنگرانی با عذرخواهی از حاضران اعلام کرد که به آنها گفته شده مراسم این گونه برگزار شود. سعید کنگرانی روز جمعه در سن 64 سالگی درگذشت. اما دیدبان حقوق بشر اخیراً از محرومیت از تحصیل 40 پذیرفته شده بهایی در دانشگاه‌ها پس از اعلام نتایج کنکور امسال خبر داده. برای گفتگو و تحلیل در این باره اینجا در استودیو صبحانه با خبر سپهر عاطفی فعال حقوق بشر و از جمله افراد بهایی محروم شده از تحصیل در دانشگاه‌ها در ایران حضور داره تا با هم گفتگو کنیم. سپهر، نحوه اعلام این محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها در ایران چگونه است؟ آیا به صورت مستقیم اعلام میشه که شما محرومین یا اینکه بهانه‌های دیگه ای آورده میشه؟
محرومیت از تحصیل بهائیان در واقع به اشکال مختلف و در مراحل مختلفی اتفاق میفته. اتفاقی که برای خود من در سال 86 و اکثر بهائیان داوطلب و شرکت کننده در کنکور اتفاق میفته اینه که به جای اعلام نتایجشون در کنکور با گزینه نقص پرونده مواجه میشن. این نقص پرونده اتفاقی که برای خود من افتاد، من به سازمان سنجش مراجعه کردم و گفتم که به من گفته شده که نقص پرونده دارم و همون موقع از من سوال کرد اون مسئولی که اونجا بود آیا بهایی هستی، آیا جزء اقلیت‌ها هستی، که خب مشخص میکنه در واقع این یک مشکلی نیست که واقعا در پرونده ما نقصی وجود داشته باشه و مشکل اصلی در واقع دگراندیشی و تعلق داشتن به یک مذهب دیگه است.
آیا این محرومیت از تحصیل در فقط مربوط میشه به دانشگاه ها، محدود میشه به دانشگاه ها، یا اینکه تو مقاطع دیگه مثلا دبیرستان یا راهنمایی هم مواردی بوده که اتفاق افتاده؟
موارد دیگه ای بوده، هرچند انگشت شمار حتی در دبستان ما داشتیم که کسی که پدر و مادرش بهایی بودن در واقع مجبور شده که مدرسه‌اش رو عوض کنه و از اون مدرسه مشخص اخراج شده. اما چیزی که به طور سیستماتیک باشه نداریم. در محرومیت از تحصیل سیستماتیک در واقع فقط در مقطع دانشگاه است و در مقاطع دیگه در واقع آزار و اذیت بنا به اینکه مسئولین مدرسه چه دیدگاهایی داشته باشن و در واقع اذیت اینجوری میکنن، ولی به اون شکل محرومیت از تحصیل سیستماتیک مخصوص دانشگاه است.
جامعه بهائیت چه اعتراضهایی انجام داده نسبت به این اقداماتی که انجام میشه؟
افراد بهائی به شخص نامه می نویسن، تظلم خواهی می کنن. خود من به سازمان سنجش نامه نوشتم، به دفتر رهبری، نماینده های مجلس رو رفتم پیششون و هر جایی که بگی دیوان عدالت اداری، همه اینها تظلم خواهی کردیم.
چه برخوردی میکردن؟ چه پاسخی
میدادن؟ برخوردشون در واقع اینجوری بود که متاسفیم از اتفاقی که میفته، ولی چیزی نیست که ما بتونیم انجام بدیم. یک مدل دیگه هم از مبارزه هم هست که جامعه بهائی ایران انجام میده و اون تاسیس یک دانشگاه برای خود بهائیان، که در واقع اگر نمیذاریم ما در آموزشگاه های رسمی کشور درس بخونیم، ما دانشگاه خودمون رو تاسیس میکنیم و آموزش میدیم به افراد بهائی، که در واقع البته اون هم با شدیدترین برخوردها سرکوب شده ولی همچنان داره به کارش ادامه میده.
اقداماتی نظیر این که مثلا یک دانشگاه آنلاین تأسیس بشه برای حالا بهایی هایی که میخوان در ایران تحصیلات عالیه داشته باشن، از این دست افتاده یا نه؟
دقیقاً چیزی که بهش اشاره کردم، دانشگاه آنلاین بهائیان بی‌آی‌اچ‌ای هست که خوشبختانه روز به روز دانشگاه‌های معتبری در سراسر دنیا مدارکش رو قبول می‌کنن و بهائیانی که می‌خوان ادامه تحصیل بدن میتونن در واقع از ایران خارج میشن. متأسفانه که در واقع وقتی که کشور ایران میتونست از این خدماتی که این دانشجوها میتونستن بهره ببرن، متأسفانه محروم کرده خودش.
ممنون سپهر که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
اما سرطان پستان همچنان از شایع‌ترین انواع این بیماری در بین زنان ایرانی محسوب میشه. پژوهشگران میگویند که تشخیص زودهنگام سرطان به درمان موفق‌آمیزتر اون کمک میکنه و بهتره که زنان بالای 20 سال برای کنترل و غربالگری به مراکز درمانی مراجعه کنن. آزاده اسدی گزارش میده.
13,000 ایرانی به سرطان پستان مبتلا هستند. این را دکتر مریم انصاری، عضو پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی تهران گفته، اما تاکید کرده این رقم بر اساس گزارش آماری سال 93 وزارت بهداشت است. یعنی 4 سال است که این آمار یا بروز نشده یا احتمالاً تغییری نکرده است. به گفته خانم انصاری، از هر 100,000 نفر در ایران دست کم 34 نفر به سرطان پستان مبتلا می‌شوند. آنطور که پژوهشکده سرطان پستان در جهاد دانشگاهی تهران در پژوهش‌های تازه اعلام کرده در مقایسه با کشورهای خارجی بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران جوان‌تر هستند. بیشترین آمار ابتلا به این نوع سرطان در سن 49 تا 69 سالگی ثبت شده است. متخصصان عوامل خطر این بیماری را سابقه فامیلی و مصرف هورمون در طولانی مدت می‌دانند و بارها گفتند افزایش وزن، کم تحرکی، سیگار و الکل و در معرض اشعه قرار گرفتن هم از همین عوامل هستند. در کنار باردار نشدن به موقع و شیر ندادن به نوزاد که احتمال دارد از عوامل خطر ابتلا به این نوع سرطان باشند. اما متخصصان از جمله خانم انصاری گفتند با تغییر شیوه زندگی، اصلاح عادت‌های تغذیه‌ای، افزایش تحرک و ورزش، با کاهش آلاینده‌ها و مواد افزودنی و همینطور کنترل وزن میتوان از ابتلا به سرطان پستان پیشگیری کرد. چند پیش دکتر پیام آزاده دبیر علمی کنگره بین‌المللی تومورشناسی ایران شایع ترین سرطان در زنان ایران را سرطان پستان اعلام کرد. کاظم زنده‌دل مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران سال 1395 مرگ‌های ناشی از بیماری سرطان را در کشور سالانه حدود 50,000 تن اعلام کرده بود. بیماری سرطان هزینه‌های زیادی را به حوزه سلامت وارد می‌کند و با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در این زمینه می‌توان هزینه‌ها را کنترل کرد. سرطان می‌تواند با هزینه‌های سرسام‌آورش بیماران را به زیر خط فقر ببرد. با داروهای اغلب خارجی و گران قیمت و دستگاه‌ها و مراکز تجهیزاتی که اغلب چندان پیشرفته و جدید نیستند.
اما پخش یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی حواشی زیادی رو به دنبال داشته. در میان یک پست اینستاگرامی از امیر حسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو، خواننده زیرزمینی، هم به این حواشی و واکنش‌ها دامن زده. بیشتر ببینیم از هومن عسگری.
یک کلیپ که به ظاهر چند سال پیش از سوخته شدن تعدادی کبوتر در مراسم عزاداری ماه محرم گرفته شده بود، در فضای مجازی سر و صدا به پا کرد. امیر حسین مقصودلو، معروف به تتلو، خواننده پرحاشیه زیرزمینی، پستی در اینستاگرام منتشر کرد که کمی بعد حذفش کرد. پستی که در اون با ادبیاتی تند از دین اسلام انتقاد کرده بود. همین مطلب خودش بهانه‌ای شد برای گفتگویی که موضوع داغ روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی بود. این پست موجب شد شماری از کاربران رفتار تتلو در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رو یادآوری کنند که در دیداری با ابراهیم رئیسی حمایت خودش رو از او اعلام کرد.
پشتتون هستیم همیشه و انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم و انشاءالله که.
کاربری با نام مستعار تایلر در توییتر نوشته روزی که زور و ترس و پول نباشه معلوم میشه چند تا از اینا که حسین حسین میکنن مسلمون هستن، اما نامه علی اکبر رائفی پور، نظریه پرداز نزدیک به اصولگرایان به تتلو، هم این روزها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. در اون نامه آقای رائفی پور خطاب به تتلو نوشته بود: امیر حسین عزیز، به خاطر این روزها به حالت قبطه می‌خورم. نه فقط از این جهت که مظلوم واقع شده ای، بلکه بیشتر برای اینکه معیار تشخیص حق از باطل گشته ای. کاربری با نام مستعار آقای فقانی به تنه نوشته الان رائفی پور از توی خالکوبی های تتلو داره علائم فراماسونری رو در میاره. امیر توسلیان، دانشجویی که خودش رو در توییتر زیر پرچم ولایت فقیه معرفی کرده، هم نوشته برام روشن شد که نسبت به حرفای رائفی پور محتاط‌تر باشم. بالاخره اینکه آدم غیر معصوم رو معیار تشخیص حق از باطل معرفی کرده خطاست. البته بدیهیه که همون موقع که این نامه رو نوشته به باور او حالیش نبوده که داره چه چیزی رو به تتلو نسبت میده. و در نهایت محمد در اینستاگرام جور دیگری به این ماجرا نگاه کرده. به باور او تتلو برایند جامعه است که جایی برای دیده شدن نداشته. آنچه درباره تتلو مشخص است فریاد مرا دیدن است و آدم‌هایی که تحت عنوان تتلیتی‌ها هوادار امیر تتلو هستند در واقع پشت او قایم شدند تا خشم خود را نسبت به جامعه خالی کنند.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
نیستیشون در حق مرزیه حقا نداره پسوزه بیرو در
روزی. و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد حالا دیدی لباسه کسی رو پاره کنن؟ این بچه من لباس پاره میکنن بعد جرم یا
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هستی.
سیاه شدن
اما یه جون داریم بیشتر چنین چشم اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایرانم همین جوان حزب اللهی با سینه سفر کرده، جوان انقلابی سینه سفر کرده.
ماشاءالله
صدر باز عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره بکن اونو.
ما ذاکریم نه ما ذاکریم نه همه سرباز رهبریم.
خب بخشی که دیدید مربوط به فیلم مستند سربازان رهبر بود که توسط همکار ما وحید پوروسا در رادیو فردا ساخته شده. به زودی میتونید این مستند رو از تلویزیون، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تماشا کنید. اما اگه موافق باشید مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. الیوت کیپچوگه دونده کنیایی رکورد ماراتون رو شکست. این دونده 33 ساله اهل کنیا روز یکشنبه در ماراتون برلین مسیر 42 کیلومتری رو در 2 ساعت و 1 دقیقه و 40 ثانیه دوید. رکورد قبلی متعلق به یک دونده دیگه کنیایی بود که در سال 2014 میلادی این مسیر رو در برلین در 2 ساعت و 2 دقیقه و 57 ثانیه دویده بود. پارسی‌ها روز بدون خودرو رو در بعضی از خیابون‌ها به سختی آغاز کردند، در حالی که برخی از خیابون‌ها مثل شانزلیزه در روز بدون خودرو به روی اتومبیل‌ها بسته بود. ترافیک سنگینی به وجود اومد و بسیاری از شهروندان پاریسی دیرتر به محل کارشون رسیدند. و زلاتان ابراهیموویچ بازیکن فوتبال اهل سوئد 500مین گل خودش رو در یک حرکت نمایشی یا آکروباتیک در تیم لس آنجلس گالکسی در مقابل تورنتو اف سی ثبت کرد. این بازیکن 36 ساله سوئدی با 500مین گل نمایشی خودش حالا در کنار لیونل مسی و کریس رونالدو قرار گرفت. خب سر بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز در تیتر اصلی خودش گزارش داده با تیتر دستاب لوازم تحریر نمی‌رسد. در این گزارش روزنامه آرمان اشاره کرده که قیمت برخی از اقلام لوازم تحریر در هفته‌هایی که در آستانه بازگشایی مدارس هستیم 4 برابر شده. گزارش روزنامه آرمان یک گزارش میدانی هست. خبرنگاران این روزنامه به سراغ برخی از لوازم تحریر فروشان رفتن، قیمت‌ها رو حتی برخی موارد رو نوشتن. برای نمونه نوشتن که دفترهای 40 بر تا 100 بر حدود 4000 تا 8000 تومان هست. البته این روزنامه تاکید کرده که دانش آموزان و کسانی که میخوان به مدرسه برن لوازم تحریر بخرن از بی‌کیفیتی لوازم تحریر تولید داخل انتقاد میکنن. خانواده های دانش آموزان هم به روزنامه آرمان گفتن که به دلیل کاهش قدرت خریدشون امسال توان این رو ندارن که لوازم و تحریر کافی برای فرزندان خودشون بخرن. این روزنامه هشدار داده که این موضوع ممکنه در مناطقی که اشخاصی که با درآمدهای کم هستن و زندگی میکنن منجر به ترک تحصیل دانش آموزان هم بشه. روزنامه ابتکار گزارشی داره با تیتر وضعیت سبز بازار سیاه‌پوش و نوشته که برخی از تحولات خاص در حوزه برگزاری مراسم محرم در سالهای اخیر امسال بیشتر به چشم میاد. عکسی که برای نمونه این روزنامه منتشر کرده مدل موی یا حسین و محرمی هست. البته این روزنامه نوشته که انواع پوشش ها و همچنین آرایش های محرم هم مد شده و جوانان بیش از سالهای گذشته به اون اقبال نشون میدن. روزنامه آفتابی هست هم گزارشی داره درباره ماجرای سوزاندن 72 کبوتر و فیلمی که از این ماجرا منتشر شد به مناسبت محرم. البته این روزنامه نوشته که حالا معلوم شده که این ماجرا این فیلم مال 4 سال پیش و در زنجان هست، در یک هیئتی در شهر زنجان رخ داده. اما همین روزنامه تاکید کرده که گذر زمان نمیتونه نسبت به قابل نکوهش بودن این فیلم رو کاهش بده، چرا که واقعا 72 کبوتر رو آتش زدن، زنده زنده سوزاندن تا مردم گریه بیشتری بکنن و این روزنامه نظرات و واکنش‌های منفی رو که نسبت به این فیلم هم منتشر شده منعکس کرده. روزنامه جهان صحت هم گزارش داده با عنوان تکذیب وزارت بهداشت تاکید پزشکان درباره بخشنامه استفاده چند باره از برخی لوازم پزشکی که روزنامه نسبت به این موضوع هشدار داده.
خیلی خیلی ممنون از اینکه امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
دوستی فروانه و هیدمنش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. صادرات نفت ایران در 3 ماه گذشته 580 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. نمایندگان ایران و آمریکا در نشست سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه یکدیگر موضع گرفتند. و دونالد ترامپ 10% تعرفه بر 200 میلیارد دلار واردات کالای چینی وضع کرد. بانک آمریکایی مریل لینچ روز دوشنبه در گزارشی به مشتریان خود از کاهش صادرات نفت ایران به میزان 580 هزار بشکه در روز در 3 ماه گذشته خبر داد. رویترز که این گزارش را منتشر کرده اشاره‌ای به میزان صادرات نفت ایران در حال حاضر نکرده است. بیشتر خریداران نفت ایران از جمله هند، دومین خریدار بزرگ نفت ایران، واردات خود را پیش از آغاز تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران در آبان ماه آینده کاهش دادند. کره جنوبی نیز هفته گذشته واردات نفت خود از ایران را به طور کامل قطع کرد. ریک پری وزیر انرژی ایالات متحده روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که او هیچ گونه افزایش قیمتی را به دلیل کاهش صادرات نفت ایران انتظار ندارد، زیرا عربستان سعودی، ایالات متحده و روسیه می توانند سطح تولید جهانی را افزایش دهند. دور جدید تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه اجرایی خواهد شد. در اولین روز از کنفرانس سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، نمایندگان ایران و آمریکا نسبت به سیاست‌های یکدیگر انتقاد کردند. ریک پری وزیر انرژی آمریکا در این نشست پیام رئیس جمهوری آمریکا را قرائت کرد که بار دیگر به توافق هسته‌ای آمریکا و قدرت‌های جهانی با ایران تاخته و آن را توافقی ناقص عنوان کرده که نتوانسته است به درستی به سوء رفتار ایران بپردازد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز با انتقاد از آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته‌ای گفت دونالد ترامپ با این اقدام اصول اساسی حقوق بین الملل را مورد تمسخر قرار داده است. آمریکا 4 ماه پیش با ناقص خواندن برجام از این توافق خارج شد. واشنگتن میگوید در پی دستیابی به توافقی جامع‌تر درباره برنامه هسته‌ای ایران و توقف برنامه‌های موشکی بالستیک و نیز تغییر رفتار ایران در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 10% تعرفه بر واردات 200 میلیارد دلار واردات کالاهای چینی وضع کرد. دستور آقای ترامپ از 24 سپتامبر هفته آینده اجرایی خواهد شد. آقای ترامپ طی سخنانی در کاخ سفید با انتقاد از کسری تراز تجاری با چین گفته است چین تمایلی به تغییر رفتار خود نشان نداده و آمریکا نمیتواند به این روال ادامه دهد. کاخ سفید در بیانیه گفته است اگر چین بخواهد علیه کشاورزان و صنایع آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه بزند، آمریکا بر 267 میلیارد دلار دیگر از واردات کالاهای چینی تعرفه اعمال خواهد کرد. آمریکا و چین پیش از این نیز هر کدام 50 میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای وارداتی یکدیگر اعمال کرده بودند. دونالد ترامپ پیش از این نسبت به وضعیت حاکم بر مبادلات تجاری آمریکا و چین اعتراض کرده و گفته بود باید این وضعیت تغییر یابد. تلویزیون دولتی سوریه دوشنبه شب اعلام کرد که انفجارهای شدیدی در استان ساحلی لاذقیه شنیده شده که ناشی از حملات موشکی اسرائیل به مؤسسه صنایع فنی بوده است. به گفته این رسانه در این حملات 10 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه گفته است این حملات از سوی فرانسه و اسرائیل انجام شده است. یک مقام نظامی سوری نیز با اشاره به اینکه این حملات از سمت دریا صورت گرفته گفت دفاع ضد هوایی سوریه آنها را خنثی کرد. وزارت دفاع روسیه گفته است همزمان با انجام حملاتی از سوی فرانسه و اسرائیل به اهدافی در لازقیه، یک فروند هواپیمای روسی با 14 سرنشین در آسمان منطقه از روی صفحه رادار ناپدید شده است. وبسایت روزنامه اسرائیل هارتس به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داده که هواپیمای روسی از سوی پدافند هوایی سوریه هدف قرار گرفته است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است تل آویو درباره گزارش‌های خارجی توضیحی نمی‌دهد. مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی بامداد امروز سه‌شنبه به وقت محلی برای دیدار با کیم جون اون وارد پیونگیانگ شد. این سومین دیدار رهبران دو کره در سال جاری است. رئیس جمهور کره جنوبی را در این سفر یک هیئت 200 نفره از جمله رؤسای برخی شرکت‌های بزرگ کره‌ای همراهی می‌کنند. به پایان بخش خبر رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام نشانی telegram.me/radiofarda. شما میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو به صفحه تلگرام ما ارسال کنید و نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. تلفن تماس ما هم هست 2042022112. اما در اینجا همراه میشیم با همکارم مهدی طاهباز و صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، حمله اعضای یک گروه یونانی به سفارت ایران در این کشور، طرح دولت برای ارائه کوپن الکترونیکی به 10 میلیون نفر و ابتلای 13 هزار ایرانی به سرطان پستان. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر، خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. رسانه‌های یونان بامداد روز دوشنبه از حمله به سفارت ایران در این کشور توسط یک گروه به گفته آنها آشوبگر یونانی خبر دادند. پیشتر و در روزهای اخیر حملات و اعتراضات دیگری در برخی مکان‌های دیپلماتیک متعلق به جمهوری اسلامی ایران در بصره، عراق، فرانسه و هلسینکی فنلاند انجام گرفت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن، پایتخت یونان، به گفته رسانه‌های یونانی بامداد دوشنبه توسط 10 تن انجام گرفته که به نوشته وبسایت گریک نیوز از اعضای یک گروه آنارشیست یونانی موسوم به روی کوناس بودند. یک سخنگوی این گروه در صفحه فیسبوک انگیزه این حمله را اعتراض به سرکوبی کردها توسط حکومت ایران عنوان کرد. بنابراین گزارش، تعرض کنندگان به سفارت ایران بعد از انجام این حمله با موتورسیکلت متواری شدند و پلیس تاکنون کسی را بازداشت نکرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه از جزئیات خبر ابراز بی اطلاعی کرد. از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که اکنون ساکن فنلاند است، در مورد حدسیات او از این رویداد و رویدادهای مشابه پرسیده ایم.
تلقی من هستش که این حملات میشه بگم فرقه‌ای، یعنی متعلق به یک گروه خاصی هستش. این در واقع یک نوع واکنش تلافی جویانه، انتقام گیری هستش که اعتراض خودشون رو به یه نحوی منعکس بکنن، حالا با حمله کردن به سفارتخانه. حتی در هلسینکی شاهد بودیم که با خود پلیس هم درگیر شده بودن و سطح خشونت رو بالا برده بودن. این برمیگرده به همین مسئله اعدام چندان از هموطنان کرد، حمله به مقر حزب دموکرات کردستان، و این مسئله به گمان من نمیتونه زیاد ادامه پیدا بکنه، اگرچه روشن هستش که میزان اعتراض اینها زیاد هستشون. لااقل تا الان به 3 سفارتخانه حمله شده و احتمالا تکرار هم خواهد شد.
در روزهای اخیر و به دنبال اعدام 3 زندانی سیاسی کرد و حمله اخیر موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان در عراق، علاوه بر اعتصاب سراسری در برخی شهرهای کردستان ایران، به سفارتخانه‌های ایران در فنلاند و پاریس نیز حمله شد. پلیس فنلاند دوشنبه هفته گذشته از بازداشت 4 نفر در جریان یک تجمع اعتراضی در هلسینکی خبر داد. در داخل ایران تاکنون علاوه بر اشغال سفارت آمریکا در سال 58 به سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک بریتانیا، عربستان و دانمارک نیز حمله شده است. کیان منوی، رادیو فردا.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده که این وزارتخونه طرح اختصاص کالا کارت به 10 میلیون نفر با مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان رو به دولت ارائه کرده. دولت هم قراره که با درخواست وزارت کار برای خرید کالاهای اساسی به مردم کوپن الکترونیکی ارائه کنه. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با آرش آذرمی، تحلیلگر اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، در مورد جزئیات این طرح برامون میگین که به چه شکلی خواهد بود؟
ببینید، همونطور که شما هم اشاره کردید، هنوز دستورالعمل دقیق منتشر نشده. منتها اخبار غیر رسمی که مقام‌های مختلف اشاره کردن، ابتدا صحبت از این بود که 25 میلیون نفر این کالا کارت و یا همون کوپن الکترونیکی تعلق میگیره و قرار هست از طریق 9000 فروشگاه زنجیره‌ای که در سراسر کشور هستن این کار انجام بشه. بعد در واقع این عدد به 10 میلیون تقریبا پیدا کرد. ابتدا صحبت از این بود که ماهانه است، بعد صحبت شد که 3 یا 4 مقطع در سال انجام میشه. به نظر میاد که هنوز جزئیات و دستورالعمل اجرایی دقیقی برای این موضوع وجود نداره، اما خب همین که مطرح شده این قضیه، این نشون میده که در واقع از نظر اقتصادی دولت دوباره داره برمیگرده به اقتصاد کوپنی دهه 60 تا حد زیادی، که این یه پسرفت بسیار زیاد هست که پس از 30 سال ما نتونسته باشیم اقتصاد پویایی رو ایجاد بکنیم که افراد بتونن بر اساس در واقع کار و تلاش خودشون معیشتشون رو تأمین بکنن و این تعداد که حالا اول 25 میلیون و حالا 10 میلیون نفر بود در واقع محتاج باشن به کالاهای اولیه زندگی، تأمین اون از طریق در واقع دولت.
خب اشاره کردین که این یک نوع بازگشت به دهه 60 و اون سیستم کوپنی محسوب میشه. چه معایب و چه محاسنی خواهد داشت این تر؟
ببینید، محاسنش رو اگه بخوایم بگیم، شاید در مقایسه با اون یارانه 45 هزار تومانی که به همه اخشار در واقع تخصیص پیدا میکرد، طرح بهتری باشه. اگر که اون در واقع دهک‌های درآمدی پایین واقعا هدف گرفته بشن، که یکی از علامت سوال‌ها همین هست که چقدر در واقع میتونه دولت شناسایی بکنه، با توجه به اینکه در این چند سال اخیر دیدیم که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها چندین بار مطرح شده، اما دولت در شناسایی اون در واقع افراد محروم و دهک‌های پایین درآمدی ظاهرا نتونسته هنوز به جمع‌بندی نهایی برسه. مسئله دوم در واقع فساد و رانتی هست که در تأمین این کالاها در زنجیره تأمینش ایجاد خواهد شد و فروشگاه‌ها حالا به چه صورت میخوان عرضه بکنن، چقدر سهمیه بندی بکنن، اینها در واقع نکات منفیش هست در کنار اون نکته منفی بزرگ که ما دوباره داریم به سیاست‌های اقتصاد دولتی برمیگردیم که در تمام کشورهای دنیا در واقع ما میبینیم که کمتر چنین سیاست‌هایی وجود داره و سعی میشه که اقتصاد رو دولت نقش کوچیکی داشته باشه، نقش نظارتی و تأمین در واقع شرایطی که بتونن بخش خصوصی در یک بازار آزاد کالا رو با قیمت پایین و کیفیت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بده. این در واقع نتیجه‌ای هست که علم اقتصاد بهش رسیده. منتها متاسفانه ما در ایران در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف در یه تسلسل باطل هستیم و هر از چند گاهی میریم به سراغ نسخه‌های قدیم.
بله، ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودید امروز در برنامه صبحانه با خبر. خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. 106 قلم شیء تاریخی و سکه مربوط به دوران هزاره اول قبل از میلاد سلوکی و اشکانی در استان کرمانشاه کشف شد. فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه اعلام کرده این اشیا از منزل فردی از اهالی هرسین ضبط شده. همچنین فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان از کشف یک خمره تاریخی همراه با تعدادی سفال در بازار تاریخی نیماور اصفهان خبر داده. این خمره متعلق به دوران پیش از اسلام و عصر ساسانی است. پژوهشگران میگویند در صورت فوران آتشفشان دماوند، شهرهایی که تا صدها کیلومتر از این آتشفشان فاصله دارند از آسیب در امان نخواهند ماند. بر این اساس نزدیک به 20 میلیون تن در خطر قرار دارند. جلیل قلمقاش عضو هیئت علمی پژوهش علوم زمین اعلام کرده اعتبارات ایجاد مرکز پایش دماوند 5.8 میلیارد تومان است و تاکنون کمتر از 100 میلیون تومان در این زمینه محقق شده. به گفته او برای طرح رفتارسنجی دماوند ایجاد 10 ایستگاه لرزه‌نگاری در دستور کار محققان قرار گرفته. در مراسم تشییع سعید کنگرانی بازیگر سینما و تئاتر ایران روز دوشنبه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا با حضور تعداد کمی از بازیگران سینما و تلویزیون برگزار شد. فریبرز کنگرانی برادر آقای کنگرانی با عذرخواهی از حاضران اعلام کرد که به آنها گفته شده مراسم این گونه برگزار شود. سعید کنگرانی روز جمعه در سن 64 سالگی درگذشت. اما دیدبان حقوق بشر اخیراً از محرومیت از تحصیل 40 پذیرفته شده بهایی در دانشگاه‌ها پس از اعلام نتایج کنکور امسال خبر داده. برای گفتگو و تحلیل در این باره اینجا در استودیو صبحانه با خبر سپهر عاطفی، فعال حقوق بشر و از جمله افراد بهایی محروم شده از تحصیل در دانشگاه‌ها در ایران حضور داره تا با هم گفتگو کنیم. سپهر، نحوه اعلام این محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها در ایران چگونه است؟ آیا به صورت مستقیم اعلام میشه که شما محرومین یا اینکه بهانه های دیگه ای آورده میشه؟
محرومیت از تحصیل بهائیان در واقع به اشکال مختلف و در مراحل مختلفی اتفاق میفته. اتفاقی که برای خود من در سال 86 و اکثر بهائیان داوطلب و شرکت کننده در کنکور اتفاق میفته اینه که به جای اعلام نتایجشون در کنکور با گزینه نقص پرونده مواجه میشن. این نقص پرونده اتفاقی که برای خود من افتاد، من به سازمان سنجش مراجعه کردم و گفتم که به من گفته شده که نقص پرونده دارم و همون موقع از من سوال کرد اون مسئولی که اونجا بود آیا بهایی هستی، آیا جزء اقلیت‌ها هستی، که خب مشخص میکنه در واقع این یک مشکلی نیست که واقعا در پرونده ما نقصی وجود داشته باشه و مشکل اصلی در واقع دگراندیشی و تعلق داشتن به یک مذهب دیگه است.
آیا این محرومیت از تحصیل در فقط مربوط میشه به دانشگاه ها، محدود میشه به دانشگاه ها، یا اینکه تو مقاطع دیگه مثلا دبیرستان یا راهنمایی هم مواردی بوده که اتفاق افتاده؟
موارد دیگه‌ای بوده، هرچند انگشت شمار، حتی در دبستان ما داشتیم که کسی که پدر و مادرش بهایی بودن در واقع مجبور شده که مدرسه‌اش رو عوض کنه و از اون مدرسه مشخص اخراج شده. اما چیزی که به طور سیستماتیک باشه نداریم. در محرومیت از تحصیل سیستماتیک در واقع فقط در مقطع دانشگاه است و در مقاطع دیگه در واقع آزار و اذیت بنا به اینکه مسئولین مدرسه چه دیدگاهایی داشته باشن و در واقع اذیت اینجوری میکنن، ولی به اون شکل محرومیت از تحصیل سیستماتیک مخصوص دانشگاه است.
جامعه بهائیت چه اعتراضایی انجام داده نسبت به این اقداماتی که انجام میشه؟
افراد بهایی به شخص نامه می نویسن، تظلم خواهی می کنن. خود من به سازمان سنجش نامه نوشتم، به دفتر رهبری، نماینده های مجلس رو رفتم پیششون و هر جایی که بگی دیوان عدالت اداری همه اینها تظلم خواهی کردیم.
چه برخوردی می کردن؟ چه
برخوردشون در واقع اینجوری بود که متاسفیم از اتفاقی که می افته ولی چیزی نیست که ما بتونیم انجام بدیم. یک مدل دیگه هم از مبارزه هم هست که جامعه بهایی ایران انجام میده و اون تاسیس یه دانشگاه برای خود بهاییان که در واقع اگر نمیذاریم ما در آموزشگاه های رسمی کشور درس بخونیم، ما دانشگاه خودمون رو تاسیس میکنیم و آموزش میدیم به افراد بهایی، که در واقع البته اون هم با شدیدترین برخوردها سرکوب شده ولی همچنان داره به کارش ادامه میده.
اقداماتی نظیر این که مثلا یک دانشگاه آنلاین تأسیس بشه برای حالا بهایی هایی که میخوان در ایران تحصیلات عالیه داشته باشن، از این دست افتاده یا نه؟
دقیقاً چیزی که بهش اشاره کردم دانشگاه آنلاین بهاییان بی‌آی‌اچ‌ای هست که خوشبختانه روز به روز دانشگاه‌های معتبری در سراسر دنیا مدارکش رو قبول می‌کنن و بهاییانی که می‌خوان ادامه تحصیل بدن میتونن در واقع از ایران خارج میشن. متاسفانه که در واقع وقتی که کشور ایران میتونست از این خدماتی که این دانشجوها میتونستن بهره ببرن متاسفانه محروم کرده خودش.
ممنون سپهر که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
اما سرطان پستان همچنان از شایع‌ترین انواع این بیماری در بین زنان ایرانی محسوب میشه. پژوهشگران میگویند که تشخیص زودهنگام سرطان به درمان موفق‌آمیزتر اون کمک میکنه و بهتره که زنان بالای 20 سال برای کنترل و غربالگری به مراکز درمانی مراجعه کنن. آزاده اسدی گزارش میده.
13,000 ایرانی به سرطان پستان مبتلا هستند. این را دکتر مریم انصاری، عضو پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی تهران گفته، اما تاکید کرده این رقم بر اساس گزارش آماری سال 93 وزارت بهداشت است. یعنی 4 سال است که این آمار یا بروز نشده یا احتمالاً تغییری نکرده است. به گفته خانم انصاری، از هر 100,000 نفر در ایران دست کم 34 نفر به سرطان پستان مبتلا می شوند. آنطور که پژوهشکده سرطان پستان در جهاد دانشگاهی تهران در پژوهش‌های تازه اعلام کرده، در مقایسه با کشورهای خارجی بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران جوان‌تر هستند. بیشترین آمار ابتلا به این نوع سرطان در سن 49 تا 69 سالگی ثبت شده است. متخصصان عوامل خطر این بیماری را سابقه فامیلی و مصرف هورمون در طولانی مدت می‌دانند و بارها گفتند افزایش وزن، کم تحرکی، سیگار و الکل و در معرض اشعه قرار گرفتن هم از همین عوامل هستند. در کنار باردار نشدن به موقع و شیر ندادن به نوزاد که احتمال دارد از عوامل خطر ابتلا به این نوع سرطان باشند. اما متخصصان از جمله خانم انصاری گفتند با تغییر شیوه زندگی، اصلاح عادت‌های تغذیه‌ای، افزایش تحرک و ورزش، با کاهش آلاینده‌ها و مواد افزودنی و همینطور کنترل وزن میتوان از ابتلا به سرطان پستان پیشگیری کرد. چند پیش دکتر پیام آزاده، دبیر علمی کنگره بین‌المللی تومورشناسی ایران، شایع‌ترین سرطان در زنان ایران را سرطان پستان اعلام کرد. کاظم زنده‌دل، مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران، سال 1395 مرگ‌های ناشی از بیماری سرطان را در کشور سالانه حدود 50,000 تن اعلام کرده بود. بیماری سرطان هزینه‌های زیادی را به حوزه سلامت وارد می‌کند و با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در این زمینه می‌توان هزینه‌ها را کنترل کرد. سرطان می‌تواند با هزینه‌های سرسام‌آورش بیماران را به زیر خط فقر ببرد، با داروهای اغلب خارجی و گران قیمت و دستگاه‌ها و مراکز تجهیزاتی که اغلب چندان پیشرفته و جدید نیستند.
اما پخش یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی حواشی زیادی رو به دنبال داشته. در میان یک پست اینستاگرامی از امیر حسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو، خواننده زیرزمینی، هم به این حواشی و واکنش‌ها دامن زده. بیشتر ببینیم از هومن عسگری.
یک کلیپ که به ظاهر چند سال پیش از سوخته شدن تعدادی کبوتر در مراسم عزاداری ماه محرم گرفته شده بود، در فضای مجازی سر و صدا به پا کرد. امیر حسین مقصودلو، معروف به تتلو، خواننده پرحاشیه زیرزمینی، پستی در اینستاگرام منتشر کرد که کمی بعد حذفش کرد. پستی که در اون با ادبیاتی تند از دین اسلام انتقاد کرده بود. همین مطلب خودش بهانه‌ای شد برای گفتگویی که موضوع داغ روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی بود. این پست موجب شد شماری از کاربران رفتار تتلو در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رو یادآوری کنند که در دیداری با ابراهیم رئیسی حمایت خودش رو از او اعلام کرد.
پشتتون هستیم همیشه و انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم و انشاءالله که.
کاربری با نام مستعار تایلر در توییتر نوشته روزی که زور و ترس و پول نباشه معلوم میشه چند تا از اینا که حسین حسین میکنن مسلمون هستن، اما نامه علی اکبر رائفی پور، نظریه پرداز نزدیک به اصولگرایان، به تتلو هم این روزها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. در اون نامه آقای رائفی پور خطاب به تتلو نوشته بود: امیر حسین عزیز، به خاطر این روزها به حالت قبطه می‌خورم. نه فقط از این جهت که مظلوم واقع شده ای، بلکه بیشتر برای اینکه معیار تشخیص حق از باطل گشته اید. کاربری با نام مستعار آقای فقانی به تنه نوشته الان رائفی پور از توی خالکوبی‌های تتلو داره علائم فراماسونری رو در میاره. امیر توسلیان، دانشجویی که خودش رو در توییتر زیر پرچم ولایت فقیه معرفی کرده، هم نوشته برام روشن شد که نسبت به حرفای رائفی پور محتاط‌تر باشم. بالاخره این که آدم غیر معصوم رو معیار تشخیص حق از باطل معرفی کرده خطاست. البته بدیهیه که همون موقع که این نامه رو نوشته به باور او حالیش نبوده که داره چه چیزی رو به تتلو نسبت میده. و در نهایت محمد در اینستاگرام جور دیگری به این ماجرا نگاه کرده. به باور او تتلو برایند جامعه است که جایی برای دیده شدن نداشته. آنچه درباره تتلو مشخص است فریاد مرا دیدن است و آدم‌هایی که تحت عنوان تتلیتی‌ها هوادار امیر تتلو هستند در واقع پشت او قایم شدند تا خشم خود را نسبت به جامعه خالی کنند.
باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
نفیشون در حق من دیگه حقا نداره
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد
حالا دیدی لباسه کسی رو پاره کنند این بچه من لباس پاره می کنند برای جرمی
ها کار شما مهم و شما یه رسانه بسیار مهم هست.
زیاد شدن
آبا یه جون داریم بیشتر کنیم اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب‌اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
ماشاءالله
صدف باز عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره بکر اونو.
ما ذاکریم نه ما ذاکریم نه همه سرباز رهبریم.
خب بخشی که دیدید مربوط به فیلم مستند سربازان رهبر بود که توسط همکار ما وحید پوروسا در رادیو فردا ساخته شده. به زودی میتونید این مستند رو از تلویزیون، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تماشا کنید. اما اگه موافق باشید مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. الیوت کیپچوگه دونده کنیایی رکورد ماراتون رو شکست. این دونده 33 ساله اهل کنیا روز یکشنبه در ماراتون برلین مسیر 42 کیلومتری رو در 2 ساعت و 1 دقیقه و 40 ثانیه دوید. رکورد قبلی متعلق به یک دونده دیگه کنیایی بود که در سال 2014 میلادی این مسیر رو در برلین در 2 ساعت و 2 دقیقه و 57 ثانیه دویده بود. پاریسی‌ها روز بدون خودرو رو در بعضی از خیابون‌ها به سختی آغاز کردند، در حالی که برخی از خیابون‌ها مثل شانزلیزه در روز بدون خودرو به روی اتومبیل‌ها بسته بود، ترافیک سنگینی به وجود اومد و بسیاری از شهروندان پاریسی دیرتر به محل کارشون رسیدند. و زلاتان ابراهیموویچ بازیکن فوتبال اهل سوئد 500مین گل خودش رو در یک حرکت نمایشی یا آکروباتیک در تیم لس آنجلس گالکسی در مقابل تورنتو اف سی ثبت کرد. این بازیکن 36 ساله سوئدی با 500مین گل نمایشی خودش حالا در کنار لیونل مسی و کریس رونالدو قرار گرفت. خب سر بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز در تیتر اصلی خودش گزارش داده با تیتر دستاب لوازم تحریر نمی‌رسد. در این گزارش روزنامه آرمان اشاره کرده که قیمت برخی از اقلام لوازم تحریر در هفته‌هایی که در آستانه بازگشایی مدارس هستیم 4 برابر شده. گزارش روزنامه آرمان یک گزارش میدانی هست. خبرنگاران این روزنامه به سراغ برخی از لوازم تحریر فروشان رفتن، قیمت‌ها رو حتی برخی موارد رو نوشتن. برای نمونه نوشتن که دفترهای 40 بر تا 100 بر حدود 4000 تا 8000 تومان هست. البته این روزنامه تاکید کرده که دانش آموزان و کسانی که میخوان به مدرسه برن لوازم تحریر بخرن از بیکیفیتی لوازم تحریر تولید داخل انتقاد میکنن. خانواده های دانش آموزان هم به روزنامه آرمان گفتن که به دلیل کاهش قدرت خریدشون امسال توان این رو ندارن که لوازم تحریر کافی برای فرزندان خودشون بخرن. این روزنامه هشدار داده که این موضوع ممکنه در مناطقی که اشخاصی که با درآمدهای کم هستن و زندگی میکنن منجر به ترک تحصیل دانش آموزان هم بشه. روزنامه ابتکار گزارشی داره با تیتر وضعیت سبز بازار سیاه پوش و نوشته که برخی از تحولات خاص در حوزه برگزاری مراسم محرم در سالهای اخیر امسال بیشتر به چشم میاد. عکسی که برای نمونه این روزنامه منتشر کرده مدل موی یا حسین و محرمی هست. البته این روزنامه نوشته که انواع پوشش ها و همچنین آرایش های محرم هم مد شده و جوانان بیش از سالهای گذشته به اون اقبال نشون میدن. روزنامه آفتابی هست هم گزارشی داره درباره ماجرای سوزاندن 72 کبوتر و فیلمی که از این ماجرا منتشر شد به مناسبت محرم. البته این روزنامه نوشته که حالا معلوم شده که این ماجرا این فیلم مال 4 سال پیش و در زنجان هست، در یک هیئتی در شهر زنجان رخ داده، اما همین روزنامه تاکید کرده که گذر زمان نمیتونه نسبت به قابل نکوهش بودن این فیلم رو کاهش بده، چرا که واقعا 72 کبوتر رو آتش زدن، زنده زنده سوزاندن تا مردم گریه بیشتری بکنن. و این روزنامه نظرات و واکنش‌های منفی رو که نسبت به این فیلم هم منتشر شده منعکس کرده. روزنامه جهان صنعت هم گزارش داده با عنوان تکذیب وزارت بهداشت، تاکید پزشکان درباره بخشنامه استفاده چند باره از برخی لوازم پزشکی که روزنامه نسبت به این موضوع هشدار داده.
خیلی خیلی ممنون از اینکه امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.